موسیقی تیتراژ امیر سهیل سرافرازی، صدا برداران امیر حسین سلیمی، امیر سهیل سرافرازی، حامد مرادی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. تولید شده در پایگاه کتابگویای ایران صدا. جلد سوم، صلح.
فصل هفتم. شکنجه های بدون اعدام. روزی عدی بر معاویه در آمد و او در دیده معاویه بسی بزرگ و با هیبت می نمود و معاویه استقامت و استواری او را در لغزشگاه های فتنه آزموده و پایمردی آگاهانه او را در شدائد باز شناخته و روشنبینی نافذ و تجربه های فراوان گذشته او را دانسته بود. از این رو در گفتگو با او از روش خاصی که معمولاً در مذاکره با بزرگان و سران مخالف خود داشت استفاده کرد و گفت: طرفات کجاینده عدی؟ منظورش از طرفات پسران عدی طریف و طارف و طرفه بودند. عدی پاسخ داد: در جنگ صفین پیش روی علی ابن ابی طالب کشته شدند. معاویه گفت: علی با تو به انصاف عمل نکرد، پسران تو را به کشتن داد و پسران خود را نگاه داشت. عدی گفت: من با علی انصاف نورزیدم که او کشته شده و من هنوز زنده ام. معاویه گفت: قطره ای از خون عثمان باقی مانده که چیزی بجز خون یک نفر از بزرگان یمن آن را پاک نمی سازد. عدی گفت: به خدا ای معاویه، همان دلهایی که در آن دشمنی تو را جای داده بودیم هم اکنون نیز در سینه های ماست و همان شمشیرهایی که با آن به جنگ تو آمدیم هم اکنون نیز بر روی دوش ماست. اگر به اندازه یک سرانگشت از راه مکر و فریب پیش آیی، ما به اندازه یک وجب از راه شر و دشمنی پیش خواهیم آمد. و این را هم بدان که اگر حنجره ما دریده شود و جانمان بر لب رسد، بر ما آسان تر از آن است که بدگوی علی را بشنویم. شمشیر را به کسی حواله کن که شمشیری به دست دارد. در این هنگام معاویه رو به حاضران کرد و گفت: اینها کلماتی حکمت آموز است، آن را بنویسید. و بدین ترتیب از برابر حمله عدی به شکلی محسوس گریخت. آنگاه مجدداً رو به عدی کرده و از هر دری با وی سخن گفت، تو گویی میان ایشان آن گفتگوهای تند مبادله نگشته است. پس از لحظه ای گفت: علی را برای من توصیف کن. گفت: اگر ممکن است از این موضوع در گذر. معاویه گفت: در نمی گذرم. آنگاه عدی لب به سخن گشود و در توصیف علی چنین گفت:
به خدا علی موجودی بی پایان و مردی نیرومند بود. به راستی و درستی سخن می گفت و به عدل و انصاف حکم می کرد. حکمت از پیرامونش می جوشید و دانش از کردار و گفتارش فرو می ریخت. از دنیا و جلوه های آن وحشت می کرد و با خلوت شامگاهان اونس می ورزید. به خدا اشکی خروشان و فکرتی دراز داشت چون تنها می شد به حساب خود می رسید و بر گذشته تأسف می خورد. از پوشش ها جامه کوتاه و از خورش ها خوراک درشت و خشن را می پسندید. در میان ما همچون یک نفر از ما بود. چون از او سؤالی می کردیم پاسخ می گفت و چون به سوی او روی می آوردیم به ما نزدیک می شد و ما با وجود آن همه مهربانی و نزدیکی از هیبت او یارای سخن گفتن با او نداشتیم و از عظمت او تاب نگریستن به او نمی آوردیم. چون تبسم می کرد رشته مروارید دندانش نمایان می گشت. اهل دین را بزرگ می داشت و با مستمندان دوستی می کرد. نیرومندان از ستم او نمی ترسیدند و ضعیفان از عدالت او نومید نبودند. سوگند یاد می کنم که شبی او را دیدم در محراب عبادتش ایستاده و شب پرده ظلمت فرو کشیده و روی اختران خیش را پوشیده بود. اشک دیدگانش بر محاسنش فرو می ریخت و او چون مار گزیده به خود می پیچید و گریه ای سوزناک می کرد. گویی اکنون دو گوشم به آواز اوست که صدا می زند: ای دنیا، متعرض من گشته یا به من روی آورده ای؟ کسی جز مرا بفریب؟ هنوز آن فرصت برای تو فرا نرسیده که مرا بفریبی. تو را سه نوبت طلاق گفتم که در آن بازگشتی نیست. همانا زندگی تو پست و منزلت تو اندک است. آه، از کمی توشه و درازی سفر و نداشتن مونس.
چشمان معاویه از عشق پر شد. با آستین آب دیدگانش را سترد و گفت: خدا رحمت کند ابوالحسن را. همین طور بود که گفتی؟ حال شکیب تو از او چگونه است؟ عدی گفت: همچون شکیب مادری که طفلش را در آغوشش ذبح کنند. اشکش خشک نمی شود و آب دیدش فرو نمی نشیند. معاویه پرسید: چقدر به یاد اویی؟ پاسخ داد: مگر روزگار می گذارد او را فراموش کنم؟ آیت الله شیخ رازی آل یاسین مؤلف کتاب می نویسد: عدی ابن حاتم در روزگار مختار ابن ابی عبیده به سال 68 هجری در 120 سالگی وفات یافت و با مرگ او روحی بزرگ که جز در فرشتگان آفریده نمی شود و فکری متین که جز در حکیمی صورت نمی بندد و ایمانی راستین که جز در اولیای خدا به هم نمی رسد از این جهان رخت بربست. کسانی که مورد فشار و تهدید قرار گرفتند. 3. سعسعت ابن سوهان. و یکی از سروران و بزرگان عرب و از پیشوایان فضیلت و حسب بوده است. در روزگار رسول اکرم صلی الله علیه و آله اسلام آورد، ولی چون خردسال بود آن حضرت را ملاقات نکرد. در دوران خلافت عمر واقعی بر خلیفه دشوار شد. خطبه ای ایراد کرد و نظر مردم را در آن باره پرسید. سعسعه که جوانی نو خواسته بود از جای برخاست و پرده از آن مشکل برگرفت و راه راست را نشان داد و گفتش مورد عمل واقع شد و بالاخره در کوفه مردی صاحب عنوان بود و در کنار امیرالمؤمنین جنگ‌های جمل و صفین را درک کرده بود. در کتاب الاصابه می نویسد:
مغیره حاکم کوفه سعسعه را به دستور معاویه از کوفه به جزیره یا به بحرین تبعید کرد و بعضی گفتند به جزیره ابن کافان و در همانجا وفات یافت.
معاویه سعسعت ابن سوهان عبدی و عبدالله ابن الکواء یشکری و جمعی از دوستان علی و گروهی از بزرگان قریش را به زندان افکنده بود. روزی در زندان بر ایشان وارد شد و گفت: شما را به خدا سوگند می دهم که پاسخ مرا جز به راستی و درستی مدهید. مرا چگونه خلیفه میبینید؟ ابن کوا گفت اگر ما را سوگند نداده بودی به تو پاسخ نمیگفتیم، زیرا تو ستمگری کینه‌جویی که در قتل نیکان از خشم خدا نمیاندیشی. ولی اینک ناگزیر میگوییم، تا آنجا که ما دانسته ایم تو دنیایی فراخ و آخرتی تنگ داری، ظلمات را نور می نمایی و نور را ظلمات جلوه می دهی. معاویه شاید برای اینکه سخن را بگرداند گفت خدای تعالی امر خلافت را به یاری اهل شام گرامی داشت که مدافعان حریم او و ترک کنندگان محرمات اویند و همچون اهل عراق نیستند که محارم خدا را سبک شمارند و حرام خدا را حلال سازند و حلال خدا را حرام دانند. عبدالله گفت ای پسر ابو سفیان، هر سخنی را پاسخی است، ولی ما از قهر و سطوت تو بیمناکیم و اگر ما را در سخن آزاد گذاری با زبانی تیز و برنده که در راه خدا هیچ ملامتگری مانع آن نتواند شد، از اهل عراق دفاع می کنیم، وگر نه شکیبایی پیش می سازم تا فرمان خدا در رسد و گشایش خود را ارزانی دارد. معاویه گفت به خدا دیگر هرگز زبان تو را آزاد نخواهم گذارد. آنگاه سعسع لب به سخن گشود و گفت سخن گفتی ای پسر ابو سفیان و مقصود خود را ادا کردی و از آن چه می خواستی چیزی فرو نگذاشتی، ولی حقیقت آن نیست که تو گفتی. آن کس که به زور بر اریکه حکومت نشیند و با مردم به کبر و غرور رفتار کند و با ابزار باطل همچون دروغ و فریب بر خلق استیلا یابد، کجا و چگونه خلیفه تواند بود؟ همانا به خدا سوگند که تو در جنگ بدر نه ضربتی زده ای و نه تیری افکنده ای. تو و پدرت در این رو نفیر و از جمله کسانی بودید که مردم را بر رسول خدا شورانیدند. تو خود و پدرت از جمله کسانی بودید که رسول خدا آزاد کرد و چگونه خلافت زیبنده برده آزاد شده ای تواند بود؟ معاویه در پاسخ این سخنان همین اندازه گفت اگر این شعر ابو طالب را که میگوید نادانی آنان را با حلم و گذشت پاسخ گفتم و عفو با قدرت نوعی از بزرگواری است سرمشق خود قرار نداده بودم، محققاً شما را به قتل میرسانیدم. نوبت دیگر معاویه از سعسعه پرسید نیکان و فاسقان چه کسانند؟ سعسعه گفت ترک خدعه در بی پرده سخن گفتن است. علی و یارانش از پیشوایان نیکند و تو و یارانت از آن دسته دیگرید. سوال کرد نظرت درباره مردم شام چیست؟ گفت در برابر مخلوق از همه فرمان بردارترند و در برابر خدا از همه نافرمانتر. آسیان فرمان خدای جبارند و طفیلیان بساط قدرت اشرار. بر ایشان باد مرگ و تباهی و از ایشان باد ننگ و سیاهی. معاویه گفت به خدا ای پسر سوهان، دیریست که پیمانه زندگیت لبریز شده، مگر که حلم پسر ابو سفیان از تو دفاع می کند. سعسعه گفت این فرمان خدا و قدرت اوست که از من دفاع می کند و محققاً آنچه بر من می گذرد از ازل بر لوح تقدیر برنوشته شده است. مسعودی گوید
از سعسعه ابن سوهان ماجراهای جالب و سخنانی به نهایت بلیغ، فصیح، رسا و در عین حال موجز و کوتاه به یادگار مانده است.
سعسعه در میان یاران امیرالمؤمنین دارای شخصیتی برجسته بود. امیرالمؤمنین او را به صفت خطیب توانا و زبردست ستوده و بعدها جاهز وی را با جمله یکی از فصیح ترین مردم توصیف کرده است. پس از واقعه صلح که معاویه وارد کوفه شده بود، روزی به او گفت به خدا سوگند از اینکه تو در امان من درآیی متنفرم. وی در جواب گفت و من نیز از اینکه تو را بدین نام بخوانم متنفرم. و سپس بر او به نام خلیفه سلام کرد. معاویه گفت: اگر راست میگویی و به راستی مرا خلیفه میدانی، بر منبر برو و علی را لعن کن. سعسعه بر فراز منبر قرار گرفت و پس از حمد و ثنای پروردگار گفت: هان ای مردم، من از نزد کسی آمدم که شرارتش را مقدم داشته و خیرش را به تأخیر افکنده است و همو به من فرمان داده که علی را لعن کنم. اینک او را لعن کنید، لعنت خدا بر او باد. اهل مسجد قریب برآوردند آمین. چون نزد معاویه بازگشت و آنچه را گذشته بود بدو خبر داد، معاویه گفت: نه، به خدا منظور تو کسی به جز من نبوده است، برگرد و او را به نام لعنت کن. سعسعه به مسجد بازگشت و بر منبر بالا رفت و گفت: هان ای مردم، امیرالمؤمنین به من دستور داده که علی ابن ابی طالب را لعنت کنم، اینک او را لعنت کنید. غریو مردم برخاست آمین. چون ماجرا را به معاویه گفتند، گفت: به خدا هیچ کس جز من را منظور نداشته است، او را بیرون کنید تا با من در یک شهر نباشد. و سعسعه را از کوفه بیرون کردند. ابن عبد ربه می نویسد:
روزی سعسعه بر معاویه در آمد و عمرو ابن عاص در کنار او بر سریر نشسته بود. چون سعسعه وارد شد، وی گفت: او را به خاطر ترابیگریش جای دهید. سعسعه گفت: من ترابیم، از خاک آفریده شدم و بدان باز می گردم و از آن برانگیخته می شوم، ولی تو شراری از شعله آتش می باشی.
هیئتی از عراق بر معاویه وارد شد. در میان گروه کوفه عدی ابن حاتم و همراه گروه بصره احنف ابن قیس و سعسعه ابن سوهان نیز بودند. عمرو ابن عاص به معاویه گفت: اینان رجال دنیا و شیعیان علی و همان کسانند که در جنگهای جمل و صفین در کنار او می جنگیدند، از ایشان بر حذر باش. باری ماجراهای بزرگ قبیله عبدالقیس سعسعه ابن سوهان به قدری فراوان و گوناگون است که یاد کردن همه آنها با اختصار مورد نظر ما سازگار نیست. کسانی که مورد فشار و تهدید قرار گرفتند. 4. عبدالله ابن خلیفه تایی. 5. آتش افروز هنگامه نبرد، جنگجویی که عملیات او در صحنه پیکار عزیب و نبرد خونین جلولا و جنگهای نهاوند و شوشتر و صفین گزارشگر قهرمانی کم نظیر اوست. خطیبی که در واقعه صفین مردم از قبیله تی را که بر سر پرچم جنگ با عدی ابن حاتم منازعه می کردند، با آن گفتار بلیغ و قاطع که قبلن گذشت پاسخ گفت و بالاخره دلاوری که با حجر در ماجرای دفاع وی از امیرالمؤمنین علیه السلام همکاری و همگامی کرد. قوای انتظامی زیاد که در آن روز گروه الحمراء بودند بر او هجوم آوردند و او از خود دفاع کرد و با کمک قوم و عشیره خود آنان را منهزم ساخت. خواهر پارسا و پاک دامنش بیرون آمد و فریاد زد: ای مردم تی، نیزه ها و زبان های خود را به عبدالله ابن خلیفه می دهید؟ مردم قبیله بر اثر این فریاد مهیج کار را بر مأموران حکومت سخت گرفتند و آنها را تار و مار کردند. راه چاره به روی زیاد بسته شد. ناگزیر رئیس قبیله یعنی عدی ابن حاتم را دستگیر و زندانی کرد و آزادی او را موکول بدان نمود که عبدالله ابن خلیفه را به او تسلیم کند. عدی از این کار امتناع ورزید و عاقبت زیاد قانع شد که عبدالله کوفه را ترک گوید. عدی عبدالله ابن خلیفه را به بیرون رفتن از کوفه اشارت کرد و وعده داد که برای بازگرداندن وی از کوشش باز نایستد. عبدالله به جبلین و بنابر روایتی به صنعا رفت و با دلی لبریز از اشتیاق به وطن روزگاری در آن حدود آواره و در به در بود. چون زمانی گذشت به عدی نامه‌ای نوشته و وفا به وعده را از او خواستار شد. او شاعری بود که نیکو توصیف می کرد و او را قصاید و قطعات فراوانی است که در آنها عدی را مورد عتاب قرار داده و سوابق خود و قربت و اسارت کنونیش را به یاد وی آورده است. لکن برای عدی امکان وفا به آن وعده دست نداد و عبدالله تا آخر عمر در تبعیدگاه خود باقی ماند و وفات او اندکی پیش از مرگ زیاد اتفاق افتاد. رحمت خدا بر او باد.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
از همدلی تا همزبانی،
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بعضی از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی مثل نوعی از سوسیالیسم ها، سوسیالیست های نوعی، البته نه همه انواع سوسیالیسم، این فکر رو کردن که بتوانن دولت ها رو متصدی کار اقتصاد کنن، شکست خوردن. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیت‌های گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور. خب در این حال این کار مردم است، در این حال دولت هم وظایف مهمی داره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارن که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنند، جهش تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یه جمله میتوانی رو خلاصه کرد، حمایت دولت. خب این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضره. منظور از حمایت تزریق منابع مالی صرفا نیست، بلکه میدان رو باز کردنه. فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه، او خود شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره از سوی دولت که بسیار کار مهمی سلامت، به بعضی از نمونه هاش هم اشاره خواهم کرد، اون وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت. بنابراین حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده‌ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده. یکی از حمایت‌ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاقه. یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت باید مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم منع جدی واردات بی‌روی است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله واردات. بازم انسان می‌بینه به بهانه‌های مختلف یه جاهایی واردات به ما نامه می‌نویسن، شکایت می‌کنن، یه دستگاهی میگه ما این مثلا وسیله رو با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوم قیمت، فلان دستگاه دولتی به این وسیله احتیاج داره، میره با تولید کننده خارجی قرارداد می‌بنده وارد می‌کنه. خب این کار نباید بشه. یکی از حمایت‌ها مبارزه جدی با فساد مالی است. ببینید این دستگاهایی که امروز گزارش دادند و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارن با سلامت کار اقتصادی انجام میدن. اگر شما بخواهید این کسانی که دارن کار سالم اقتصادی انجام میدن، اینا بخوان بتوانن به مقصود برسن، بایستی با اون کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار رو پیش میبره، با او باید مبارزه جدی بکنی. با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری، یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید، در کار فعالیت اقتصادی.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 3558 رادیو فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ.
هزار افسان بر اساس داستان‌های هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از عباس شادروان.
با شرکت هنرمندان اداره کل نمایش.